بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میکنم به عزیزان دلم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب و شنونده های نازنینمون. سبد سبد از این گلای زیبا تقدیم نگاه گرمتون و تقدیم به لحظات ناب و آسمانیتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. افتخار داریم تا در پنج شنبه های ماه ذی‌الحجه همراه شما باشیم، در کنار شما باشیم، مهمان لحظات شما باشیم و در محضر و در معیت جناب آقای دکتر رفیع عزیز و نازنینمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز. ان شاء الله که این روزهای باقی مانده ماه ذی‌الحجه، ماه ولایت، خوب باشن دوستان، شاد باشن
انشاءالله.
و ان شاء الله آمادگی ورود به ماه عزای ابا عبدالله رو هم یواش یواش پیدا کنیم
انشاءالله. تمام لحظات زندگیمون در این ماهی که مزین و منور به نور ولایت، هممون متنعم به نعمت ولایت باشیم انشاءالله. از محبت و دوستی و مودت در این هفته ها از آقای دکتر رفیع عزیز شنیدیم. دوستانی که مباحث این روزهای ما رو دنبال میکنن قطعا منتظر و مترصد هستن که ادامه فرمایشات آقای دکتر رفیع عزیز رو بشنویم. ما هم مثل دوستان مصرفا گوشیم و میشنویم.
بحث محبت یا مودت، که حالا محبت از حب میاد، مودت از ود میاد، و عرض میکنم که هر دو به معنای دوستی غالبا ترجمه میکنیم توی فارسی. سه جلسه ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم، منتها راجع به محبت خدا، محبت به اهل بیت و انبیا و آثار و موانع و به هر حال راهکارهایی که برای دوستی با خدا و سفارش خدا به اهل بیت و انبیا راهکارهاش رو اشاره کردن. امروز میخواییم بحث رو یه چرخشی بدیم و بیاریم در بین خودمون یه مقداری و اون محبتها و دوستیهایی که ماها به هم میورزیم و مؤمنین به هم میورزن. بینندگان عزیز، میدانید یکی از نعمتهای بزرگ الهی تألیف قلوبه و اینی که دلها با هم باشه. ببینید خدا به پیغمبر میفرماید اذکروا نعمت الله، به مردم بگو نعمت منو یاد کنن. نعمت که فقط آب و نان نیست، یکی از نعمتها اینه اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبكم، شما دشمن بودید، به برکت ایمان، به برکت خدا و نام خدا دلهاتون با هم تألیف پیدا کرد، الفت پیدا کرد. یا در جای دیگر باز می فرماید که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این ود به اونایی که ایمان دارن، مؤمنن، عمل صالح دارن، سالمن، بی کلکن، بی حقن، بی حاشیهن، واقعا رابطه شون با خدا خوبه، رابطه شون با خودشون هم خوبه. آره. چرا؟ چون اینا کسایی هستند که بین خودشون و خدا رو درست کردند. وقت حدیث داریم من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس، خداوند ما بین او و بین مردم رو اصلاح میکنه.
رابطه خودتو با خدا درست کردی، خدا هم رابطه تو رو با مردم,
درست میکنه. یا عنوان مثال، مثلا توی باز قرآن داریم انما المؤمنون اخوه فاصله بین اخوه. شما هی سعی کنید الفت ایجاد کنید، دوستی ایجاد کنید. اگر اول سوره طه رو دوستان ملاحظه کنن، خدا راجع به موسی وقتی صحبت میکنه میفرماید القیت علیک محبتا منی، ما محبتمون رو بر تو القا کردیم، انداختیم. و خیلی عجیبه آقای شریعت، در روایت داریم هر کسی این بچه رو میدید دوستش داشت، حتی فرعون همینطور هم شد دیگه.
بله.
زن فرعون به فرعون گفت باشه بچه رو بیاری، بغلش میکرد، باش بازی میکرد، تو خونش برد، غذا بهش میداد. حتی افرادی که مثلا فهمیدن که این بچه متولد شده میخواستن برن بگن، یه حالتی، یه محبتی. آره، این بچه رو خدا انداخت تو دلها محبتش. این آیه قرآنه القیتو علیکه محبتن منی. اتفاقا ذیل همون آیه که الان خوندم، آیه اول که ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، که بین آیه به آیه مودت معروف دیگه.
بله.
و آیه ود در یه روایتی دارد که این آیه یکی از مصادیقش امیر المؤمنین علی علیه السلامه، که خداوند می فرماید یعنی گویا ما محبت تو رو قرار دادیم در دلها. پس با توجه به این ویژگی که عرض کردیم، در روایات ما داریم مؤمنا با هم میجوشن، المؤمنون یعلفون و یعلفون، هم انس میگیرند هم با اونها انس گرفته میشه. مؤمنین کسانی هستند که با هم خوبن، رفیقن، دوست زیاد دارن، عرض میکنم که دشمن کمتر دارن. یه روایت دیدم خیلی زیباست،
بله بفهمید،
این رو حالا بگم برای اینکه مردم بیشتر به جذب دوست، اونم دوست خوب انشاءالله رو بیارن. حالا اول فارسیشو میگم بعد عربیشم میخونم که به دل بعضیا بنشینه روایت، خیالشون راحت باشه، از خودم نمیگم. فرمود سعی کنید دوست زیاد داشته باشید، اخوان و در حال رفقا، چون خدا یکی از صفاتش اینه کریم و با حیاست. روز قیامت میبینه این خیلی دوست داره، حیا میکنه برای جهنم و عذابش جانب. کنه. آره میگه دیدید خودمون مثلا
رو دربایستی قرار میگیم،
من تعبیری بزنم، مثلا الان شما یه کسی با 7-8 تا دوست میاد پیش شما، یه پولی هم ازش میخوای، پیش خودتم گفتی الان حساب کتابش میرسم، یه نگاه میکنم میگه برو، به خاطر رفقات ملاحظتو کردم.
آره.
یا زن و بچه دیدید گاهی تو ماشین مثلا یه جایی هستیم باز ما هم اشتباه کردیم، طرف میگه برو حیف که زن و بچه همراهت، یعنی ملاحظه کرد. ببینید آیه رو، اکثر حدیث، عذر میخوام، اکثر من الاخوان، سعی کنید دوست زیاد داشته باشید، فان ربکم حیی کریم، خدایی که از صفاتش حیاست یکی هم کرمه، یستحیی ان یعذب عبده بین اخوانه یوم القیامه،
یعنی بین دوستا و بین رفقا برای بچه زایش نکنه.
آره زایش نکنه. آره. بذارین تو دنیا آقا به این اعتماد میکردن، آخه این طوره دیگه، بعضی دی الان مثلا التماس دعا به این میگفتن، ولی خب این مشکل داشت. حالا بذار همون حسن ظنه ای که بهش داشتن بین رفقاش زایش نکنه.
باشه.
پس دوست زیاد خودش یک امتیاز، حتی توی قیامت
روایت جالبی بود.
بله روایت جالبی در قیامت هم یه امتیازه که انسان بدونه. ولذا در روایت داریم که سه چیز کشنده است، یعنی روحیه یه انسان رو لطمدار میکنه، به تعبیر امروزیش اضطراب میاره، افسردگی میاره، به هم ریختگی میاره. ثلاثون امیر المومنین فرمود هنه موبقات، سه چیزه که اینها کشنده است و اینها یک نوع در واقع لطمه و ضربه روحی برای انسان. واقعا هم اینطور هم هر سهشو میگم، گرچه با یکیش کار داریم. یکی فقر بعد الغنا، فقر بعد از ثروت. انشاءالله اینایی که حالا گرفتار زندانن، گرفتار ورشکستگین، گرفتار چک برگشتی و این مسائل هستن، انشاءالله خدا کمکشون کنه. واقعا سخته ها،
یه گشایشی،
آره گشایشی بشه، البته خب مردم هم باید کمک کنن. ببینید این کسی که غنی بوده توی شرفت، شما یه پدری می اومدن می رفتن، رفت آمد خانه، همه روش اعتبار داشت، رو اعتبارش حساب می کردن، حالا یه مرتبه توهی بشه خیلی سخته. فقر بعد از غنا
سنگینه، واقعا
سنگینه. دوم ذل بعد از ذلت، بعد از عزت،
خدا برای هیچ،
آره خدا نیاره، خیلی سخته. رضا امام سجاد در صحیفه سجاده خدایا به من عزت بده، منو خار نکن. ببینید یه وقتی عزیز بوده، برای خودش کسی بوده، حالا تحویلش نگیرن، عرض میکنم که شعار بدن علیهش، منفور واقع بشه. و سومیش فقد الاحبه، فقدان دوست، خیلی زیباست،
یعنی تنها باشه، هیچ تنها دوست باشه. رفیقی نداشته
این
باشه.
این سه چیز در واقع کشنده است، فقر بعد از ثروت، ذلت بعد از عزت و فقدان دوست و همراه. آیان عزیز و خواهران گرامی میدونن، بینندگان گرامی، گاهی دوست خوب از برادر و خواهر به انسان نزدیکتره، از پدر و مادر به انسان نزدیکتره، خیلی مؤثره، خیلی مؤثره. اینی که حالا ایام شادی است، به هر حال ایام ذی‌حجه و ایام مباهله و ایام ولایت و قدیرم خیلی عبور
نورن علا نوره دیگه.
اینه که تو روایت دارد، حتما این روایت رو تو این برنامه خواندن برای شما، منم نمیخوام تکرار کنم برای دوستان، ولی روایت در خصال مرحوم صدوق هست که ان نشرتو فی عشرت اشیا، البته ان نشوتو هم نقل شده، اینا نسخه بدله،
بله.
تا ترجمهش یعنی شادی در ده چیزه. نمیدونم روایت رو یه وقت اینجا خوندن
نرخوند
احتمالا نه. منم الان یادم نیست الان به ذهنم رسید که دهتاشو برای شما بگم بس. یکیشو من کار دارم، روایت در خصال مرحوم صدوقه و یک کتابی هم در مجموعه دارالحدیث قم چاپ شده شادی در اسلام اونجا هست. فرمود ده چیز شادی میاره، شادکامی میاره، انسان رو نشاط میده،
باعث انبساط خاطر
احسن. بعد میشمره اونجا، مثلا میفرماید یکیش الارتماس و فلما، فرو رفتن توی آب. نمیگدم شنا فقط، گاهی همه دریا مثلا کنار آب میشن، آب بیدار بدر یه شادابی پیدا میکنه،
حس خوبی
با آدم دست. یکی مثلا در اون روایت دارد که نگاه کردن به سبزیجات، اینی که انسان مثلا سبزی یعنی جنگل، کوه، دشت.
بله.
اونجا میشماره یکی یکی موارد رو در واقع میشماره در اونجا. یکی از اون موارد اینه، فرمودن که محادثت و رجال، رفقا دور هم بشینن و هم حرف بزنن. ما خودمون یکی از بهترین تفریحاتمون گاهی طلبه ها دور هم جمع شدن و گفتگوه.
بله.
مخصوصا این گفتگویی که توش حرام و لغو و تمسخر و من که فکر کنید مثلا دور هم بحث های علمی هم
خوش و بش گفت
بله. نزاح، یعنی واقعا به قول ما طلبه ها میگیم گده دور هم نشستن. که علمای بزرگ ما امروز هم اینطوره، من اطلاع دارم گاهی به هر حال شخصیت های ما یکی از چیزهایی که به هر حال موجب انبساط خاطرشون هست همین دور هم نشستن و گفتگو کردن و
معاشرت
با هم دیگه است.
بله، برادران.
این بحث کلی ما، اما من دو تا نکته رو میخوام تو این برنامه عرض کنم اگر انشاءالله وقتمون اجازه بده. یک، چی موجب میشود که این دوستی ها مستمر بشه؟ دو، چی این دوستی ها رو از هم میپاشه؟
که خیلی نکته مهمیه.
یعنی عوامل در واقع این تلفیق یعنی استمرار، محکم شدن و عوامل از هم پاشیدن. یه کتابی رو معرفی میکنم به نام دوستی در قرآن و حدیث. این کتاب یک جلده،
کتاب مال دارالحدیث هم هست.
بله. دیگه من چون هم تو اون مجموعه خیلی
خواهش میکنم، بسیار کتابهای خوبی، کتابهای حدیثی خوبی رو دوستان میتونن از مجموعه دارالحدیث تهیه بکنن.
خیلی ببین چون کار میشه. کای رفقا به من میگن شما نکنه اونجا امتیاز دارید که کتابا رو معرفی میکنید.
من خودم اکثر کتابهاشون رو دیدم.
من خودم تدریس دارم برای دوستان.
خدا حفظت.
ولی یک ریال هم از معرفی کتاب به من نمیدن. خیلی زرنگ باشن یه جلدش به من میدن. ولی خب این کتاب خوبی است. دستبندی شده است. در دو سه بخش هم است: دوستی با خدا، دوستی با اهل بیت و دوستی با مردم. من اجازه بفرمایید حدود 10-12 تا عامل رو نوشتم برای استمرار. خب طبیعتاً نمیرسم همشم بگم، فهرستوار بگم و یه مقداری هم توضیح مختصر بدم.
روایت نورانی امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت فرمودن بدبخت واقعی اون کسیست که هیچ دوستی نداره و بدبختر از اون کسیه که دوستانی که داره رو از دست بده.
بله، همینطور هست.
آره، و حالا ما چیکار بکنیم که این دوستی ها پایدار بمونه؟
اونایی که داریم رو حفظ کنیم و دوست بیشتر جذب کنیم.
من
شروع میکنم به شماردن عوامل. یکیشو که اشاره کردیم، اصلا اصل محبت دست خداست. شما تو ازدواج ببینید، میفرماید که وقتی ازدواج میکنید لتسکنوا الیها، ازدواج باعث آرامشه و جعل بینکم مودتن و رحمه. چی مودتن و رحمه رو قرار میده؟ خدا. یعنی یک از آدم زنشو دوست داره، زن مردو دوست داره. حالا شما نگید پس این آمار طلاق و اختلاف و درگیری ها، خب برای اینکه به مقتضیات بقیهش عمل نمیکنیم. من الان 10 تا عامل دیگه هم برای شما میگم. خداوند قرار میده مودت رو، محبت رو. مثل اینکه خداوند ما ذهن داده ولی شما استفاده نکنید، درس نکنید که نمره نمیاری. این یکی که آیهش هم خوندیم، سوره مریم آیه 96 که فرمود خداوند ود و محبت رو قرار میده، یا سوره طه که به حضرت موسی القیت علیک محبتا منی. و لذا حضرت ابراهیم میدونید وقتی همسر و فرزندش رو آورد تو مکه گذاشت، هاجر و اسماعیل، رفت 13-14 سال برنگشت.
خیلی عجیبه ها واقعا، اصلا گاهی انسان میخونه تعجب میکنه. ما اگر دو ساعت توی یک شهر زن و بچه همون کنار خیابون اینطوری قرار بدیم، کلی سرمون داد و فریاد میکنه.
روزگارمون سیاه. آره ببین
خیلیه، یه زن و یه بچه نگاه کرد هاجر، گفت اینجا نه کسیه، نه زراعتیه، نه آبیه، دستور خداست یا خدا حافظ شما رفت. بعد از 13-14 سالم که برگشت چقدر هاجر تحویلش گرفت. اینا من قابل توجه خانوما که دو روز، حالا چون من خودم پر مسافرتم برای خودم عرض میکنم، اینو عرض میکنم که چون مسافرتم غالبا تبلیغی هم هست،
بله.
دو روز سه روز یه جا بریم یا مثلا دیر بشه پرواز عقب جلو اعتراض میکنن. بعد چند سال، حالا اینو میخوام عرض کنم، ابراهیم یه دعایی برای اینا کرد وقتی اینا رو گذاشت اونجا، گفت خدایا من اینا رو گذاشتم توی سرزمین لم یزرع، دستور تو بوده، اما فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه. خیلی مهمه، خدایا نمیگم آبشون بده نونشون بده، اون که تو خودت یا دائم الفضل علی البریه، یک کرمم تو کف چاه گرسنه نمیذاری، چون اطمینان داشت این زن و بچه اینجا گرسنه نمیمانن، ولی دلها رو به اینا جذب کن، محبت اینا رو تو دلها بنداخت بیانداز. آقا بعد مدتی آمدن مردم جمع شدن، الان هم شما نگاه کنید دیگه، آب زمزم اونطور مورد احترام، خود اسماعیل تو منا
هنوزم که هنوزه، بله. دعای ابراهیم،
هنوز دعای ابراهیم، بله. چقدر آدم دور خانه حضرت ابراهیم دیگه اونجا، هجر، بله. اسماعیل، هاجر اونجا دفنه، ابراهیم اون چقدر طواف میکنن، چقدر حرکت میکنن،
اسماعیل اونجا.
اتفاقا تو روایت دیدم، حالا به محرم هم نزدیک میشیم، همین دعا رو امام حسین، پیغمبر برای امام حسین هم کرد وقتی قنداقش رو بهش دادن، اللهم اجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا محبت این حسین من در دلها بنداز. لذا روایت دارد ان للحسین، این همونه،
اینا کنار هم که قرار میگیره،
بله، کنار حسین محبتی در قلوب مردم داره که سرد نمیشه. ولذا شما میبینید، حالا دیگه نمیخوام فضا رو محرمیش کنم، زود هنوز،
بله،
میبینید دختر ابن زیاد یا دختر یزید توی مقتل خوارزمی به نظرم دارد، شاید دختر یزید باشه اگه اشتباه، سر ابی عبدالله رو میگیره از پدرش، میبره میشویه، تمیز میکنه، معطر میکنه، همسرش به او اعتراض میکنه، خود عرض میکنم که اطرافیان، یعنی این راهب نصرانی میاد سر رو برمیداره میبره، یهودی میاد تو مسیر، یک محبتی که شما، من یه سال یکی از این کشورها بودم برای تبلیغ رفته بودم کشورهای اروپایی، روز اربعین بود، آقا مکرر در میزدن قبل یا بعد اربعین، این آقایون و خانمای مسیحی و غیر مسلمان،
بله،
شربت شکر میگفتن برای امام حسین، این محبت رو تو دل انداخته دیگه. شما اول عاشورا کدام نهادی مدیریت میکنه دستجاتو، از کجا القا میکنن فلان، همه خداییه، بله. پس یه راه
محبت هست،
بله، اون محبت هست که تو دلها، مکنون فی قلوب المؤمنین، خدا قرار. زینب کبرا هم به ابن زیاد گفت، گفت کد کیدک، تو چه کار میخوای بکنی، چه کار بوده که نکنی، اسیر که کردی، مردم ها رو که کشتی، عرض میکنم که ناسزا که گفتی، تازیانه که زدی، ولی فوالله لا تمحو ذکرنا، به خدا محبت و یاد ما رو از تو دلها نمیتونی بیرون ببری. ببینید من حالا حرفای یادم میاد، داره وقتم گرفته میشه،
نه استفاده
توی مسجد الحرام هارون الرشید وارد شد، ظاهرا اولین ملاقاتش با موسی بن جعفر، هنوز خیلی آقا رو نمیشناخت، دید یه جوانی اونجا نشسته، گفته بود قرق کنید که کسی نیاد، من میخوام بیام. وقتی وارد شد دید یه کسی نشسته، با اینکه قرق کردن این آقا نشست، رفت جلوی گفتگویی کرد، فهمید امام کاظمه. خب حرفاش که با امام کاظم تمام شد برگشت، حالا پسرش بود یا اطرافیانش بودن، گفتن این آقا کی بود باشه حرف میزنی؟ میدونه چی گفت؟ گفت هو امام القلوب، این امام دلا بود، و انا امام الجسوم، ما پیشوای جسم مردمی. ببینید
او امام دل و جان و روح،
ببینید امام رهبر کبیر انقلاب، امام تو دل مردم بود. لذا طیب رضایی، حاج رضایی، اون فرد میدانی با اون سابقه، میاد پاشوای میسته، میگه من به این سید خیام، میگه به خدا من این سید رو ندیدم، ولی من بهش خیانت نمی، میره پاشوبه دار. خیلی حرفه، ببینید هر چی امام حسین کشیدش، محبته، بله بله شما شیشه رو درش ببندید تو دریام بیاندازی آب توش نمیره. عمر صد فایده نداشت، یعنی واقعا دیگه بسته شده بود،
محض شده.
روزنه بزنید. باز باشه کشیده میشه، خود به خود کشیده میشه. این نکته اول که این محبت رو از خدا بخوایم، دعا، ایمان. دومین راه استمرار این محبت، من تون تون روایتش رو میخونم انشاءالله، من حسنت نیتهو وجبت مودتو. اگر حسن ظن به مردم داشته باشیم دوستمون زیاد میشه، بدگمان نباشیم. پس
که اینم نکته آره، مهمیه. بذارید
یه جور دیگه بگم، سه تا حسن محبت رو زیاد میکنه. سه تا حسن، یکی حسن نیت یا حسن ظن، یکی حسن خلق، یکی حسن معاشرت. با مردم خوش اخلاق باش، نیتت هم خوب باشه، خوبم معاشرت کن، تعویل بگیر، بلنج بگیر،
آدابم رعایت بکن.
آره حرفش هم روایته ها، نیتش که خوندم، حسن الخلق یثبت الموده، این دوتاش. و سومیش هم من حسنت عشرته کثر اخوانه. پس در واقع یکی که خدا رو گفتیم، سه تا حسنم گفتیم محبت میاره، نیتمون خیر باشه،
حسن زن، حسن خلق و حسن معاشره.
حسن معاشره، تواضع.
بله،
ثمرت التواضع المحبه، ثمره تواضع محبت. پس برای این که ما با دوستانمون خوب باشیم، دوست جذب کنیم، دوست طرد نکنیم، تکبر نکنیم، غرور نداشته باشیم، بی تکلف باشیم. ببینید امیرالمومنین حارث بن عبدالله گفت میای منزل ما؟ آره میام، اون تا شرطش اینه چیزی بیرون تهیه نکنی یا زن و بچه تو اذیت نکنی. بی تکلف آقا اومدن، رد میشد آقا امام حسن مجتبی، دید یه مش دارن غذا میخورن، ظاهرا بیمارم بودن، بیماران خاصی هم بودن. آقا سر سفره نشستن، من میشینم با شما غذا میخورم، ولی شرطش اینه بعد برگردید خونه ما. امام حسین علیه السلام بچه‌ها داشتن بازی میکردن، غذا میخورد، من میام سر سفرهتون، ولی شما برگردید خونه ما. این تواضع خودش موجب جذب دوست میشه، موجب ارتباط
محبت
میشه،
رو جذب،
محبت رو جذب میکنه. ویژگی دیگری که عرض میکنیم در اینجا تو روایات ما روش خیلی تأکید شده، انصاف. الانصاف یستدیم المحبه، انصاف موجب میشود که انسان محبتش در واقع مستمر بشه. ببینید تعبیرم اینه، یستدیم موجب چی میشه؟ استمرار محبت میشه،
محبت بله. ادامه داشته باشه.
بله. انصاف خیلی مهمه. در روایت هم داریم که سه کار مشکله، سید الاعمال ثلاثه، سه تا کار مشکله. یکی ذکر الله علی کل حال، در همه حال آدم ذکر بگه، ذکر در حالت بعضی حالات ها یا حتی مثلا شما شاید 21 هم میگن بکه یا الله، اما در همه حال کنار دریام یاد خدا باشه، معصیت نکنه، شب عروسی هم یاد خدا باشه. دوم مواسات، سوم انصاف. و در روایت داریم افضل الفضائل الانصاف، بالاترین فضیلت انصاف. من گاهی به دوستان میگم، میگم انصاف یعنی رعایت حقوق دیگران. این انصاف محبت میاره. انصاف غیر از عدالت، عدالت معناش اعمه، انصاف اینه که شما حق رو زیر پا نذاری، حقوق دیگران رو رعایت کنی،
طوری رفتار بکنی که دوست داری با تو رفتار
بشه. مثلا همین تو روایت، احب ما توحب لنفسک، ابغض لغیرک ما تبغض. اونی که برای خودت نمیپسندی برای مردمم نپسند. اینم یکی از اسبابی که موجب میشود که محبت زیاد بشه. عامل دیگر تو روایت داریم که موجب در واقع محبت میشه، اینم ستاشو با هم میگم. حالا شما میخواید یکی حساب کنید،
ما اونجا یه دونه حساب کرده بودم،
ولی فکر کنم مثلا از دستتون در رفت.
نه این الان هفت شیشو میگه هفت میشه. حالا عدد خیلی
مهم نیست، اون اصلش مهم.
بله اصلش مهم.
عرض میکنم که اینم خیلی جالبه، سادم هست.
بله،
فرمودن که سه چیز محبت میاره، تن به تل موده، انبات یعنی رویدن، موجب میشود که محبت در واقع رویده بشه در زندگی انسان. یکی افشاء و سلام، بلند سلام کردن، سلام علیکم، السلام.
خیلی خوبه،
خود پیغمبر اکرم کسی سبقت نمیگرفت در سلام بش. و عجیبه، آقای شریعتی دارد که فرمود به بچه ها هم سلام میکنم، بعد فرمود دوست دارم این بعد از من سنت بشه. ما الان مثلا توقع داریم که الان از در خانه که آقا وارد میشه، مرد وارد میشه، بچه به او سلام کن. بله اون یه وظیفه ای داره، ولی اشکال نداره شما سلام کن، شما به خانومت سلام کن، افشاء السلام. دوم لین الکلام. لین الکلام
کلام نرم،
نشکن، خورد نکن، نیش نداشته باشه حرفت. بعضی حرفا
نیش داره،
خورد میکنه. یعنی آقا خانم اومده بشه من میگه این آقا ما نباید اخلاقی میکنه، نه میزنه، نه عرض میکنم مثلا بخل به خرج میده،
ولی یه دفعه حرف
میزنه، ولی آقا یه حرف میزنه میسوزانه، میسوزانه وجود انسان رو میسوزانه. این خیلی بده،
اینا زخم زبان،
آره این زخم زبان، این همزت و لمزه است. ویلون لکل. پس مودت رو سه چیز میرویاند: افشاء سلام، نرمی کلام و زیاره، دیدن هم رفتن، بالاخره سر زدن، با هم نشستن، گفتگو کردن. اینها از چیزهایی است که محبت میاره. این بخش اول عرایض من، البته همش هم نگفتم، بعضیاشو اشاره کردم. مثلا صداقت داریم، راستگویی به هم، امانت داریم، وفای به عهد داریم. اینا همه موجب میشود که دوستی ها بین ما زیاد بشه.
زیاد
حالا
بشه.
اگر بخش دوم رو میخواید
بعد از تلاوت قرآن که بخش مستقلی باشه، همه این نکاتی که آقای دکتر رفیعی گفتن وقتی که مرور میکنیم و تاریخ رو نگاه میکنیم میبینیم حد اعلاش در پیامبر و اهل بیت بزرگوارشون بله. بوده.
تأیید فرمایش شما: ما بعث الله نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. هر پیغمبری خدا فرستاد صداقت و امانت. اصلا ببینید صریح قرآنه، میگه پیغمبر تو اگر بد خلق و بد رفتار بودی کسی دور جلب نمیشد. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حوله. لذا خیلی عجیبه، در روایت دارد مدینه با قرآن فتح شد. بعد توضیحش اینه، چه بخشی؟ انک لعلی خلق
عظیم،
اخلاق عظیم پیغمبر. این عامل جذب به اسلام شد.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. جای حاج آقای فرحزاد خالی که این بیت رو بگن: رشته ای در گردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. انشالله محبت ها و الفت بین هممون زیاد و زیادتر بشه حول محور ولایت و حول محور پیامبر و اهل بیت گرانقدرشون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزمون امروز از جزء چهارم قرآن کریم صفحه 77 رو تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه نساء. انشاءالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. تلاوت آیات این هفتمون مزینه و منوره و قرار هست که تجلیل بکنیم از عالم جلیل القدر خادم قرآن کریم و نهج البلاغه مرحوم آیت الله ابوالقاسم خزعلی رحمت و رضوان خداوند بر روح بلند این عالم جلیل القدر. برمیگردیم همراهتون خواهیم بود، لحظه لحظه زندگیمون انشاءالله منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد رجل فرجل با احترام و با افتخار همراه شما هستیم در کنار شما هستیم از لطف و محبت همه تون صمیمانه سپاس گذاریم آقای دکتر رفیع عزیزمون مهمان پنجشنبه های ماهمون بودند و هستند و از محضرشون داریم کلی حظ میبریم اشاره قرآنی امروز رو بفرمایند و اشاره دا بفرماشاتیشون رو بشن
به بحثمونم میخوره این اول آیه سوره نساء که منم آیه رو زیاد میخوانم توی سخنرانی ها قرآن میفرماید اتقوا الله تقوا داشته باشید الذی تساءلون به تقوا نسبت به اون خدایی که ازش سوال میشید بالاخره میگن چه کردید وظایفتون رو بلا فاصله میگه والارحام از دو چیز سوال میشه خدا و ارحام خیلی مهمه
اینا باز کنار هم
قرار حالا مردم زیاد شنیدن که بالوالدین احسانا کنار توحید آمده
بله.
ولی اینجا در کنار نام خدا اتقوا الله و ارحام آمده این اهمیت رسیدگی به فامیل و رحم و بستگان و نزدیکان رو میرسونه که انشاءالله عزیزان توجه خواهند کرد
انشاءالله خیلی خوب ما خدمت شما هستیم بله. وقت در اختیار شما
بخش دوم عرایزم رو من میخوام ببرم روی موانع و اون تعبیری که جناب عالی داشتید که گاهی دوستایی که داریم از دست میدیم
و این اوج خسرانه
و این اوج خسرانه حفظ دوستی عوامل محبت رو گفتیم دوستان بیننده توجه کنن این بحثی هم که ما میگیم راجع به همه مصادیق هست یعنی محبت زن و شوهر به هم پدر و مادر همکار برادر با برادر فامیل همسایه مجموعه جامعه رو داریم عرض میکنیم یه چند تا از این عواملی هم که دوستی ها رو از هم میپاشه و لطمه میزنه نقطه مقابل اون که گفتیم خدمت دوستان عرض میکنیم یکی از اونها در روایت دارد که خبث نیت و خبث باطن و سوء ضمائر اینی که آدم هی کار دیگه به ما دیر ما رو دیر دعوت کرد ظاهرا ما رو تحویل نگرفت دیر زنگ زد
حالا به درستش
حالا اصلا دیدی آقای شریعتی بعضیا همش طلبکارند
این خیلی بده
یعنی همش میخوان بدهکارت کنن اینجا دیر زنگ زدی اینجا دیر دعوت دیر بهش بگی میگه دیر گفتی زود بگی میگه زود گفتی وقت آقای قرائتی این مثالو میزدن میفرمودن که کلی آدم با هم قهرن سر ماشین شب عروسی که به من تعارف سواری نکردن، من مینیبوس سوار شدم. این نباشه آقا، من سر برادرم شلوغ بود نرسید به ما تعارف سواری کنه. نیت خوب داشته باشید. لابد مهمان زیاد داشت، فرصت نکرد به ما زنگ بزنه، کارت داد، به ما احترام ویژه کرد، کارت داد. اگه کارت نداد آقا ما رو خودی حساب کرد کارت نداد.
چقدر همین سوء زنها روابط و سر
اختلاف و روابط میشه. ما بذار حدیث بخونم به دل بعضیا بنشینه روایت، چون حرفا خود ما که به درد نمیخوره، نه حرفای اهل بیت. فرمود ما فرق بینکم الا خبث السرائر و سوء الزمائر. امیرالمومنین فرمود تمام این تفرقه ها و اختلافات دیگه بین شماست، منشأش خبث و ناپاکی درون و سوء نیت. تو خانواده هم اینطوره ها، این میخواست به مادر من جسارت کنه، مادر شوهر میخواست منو تحویل نگیره، پدر خانم خیلی بده.
چقدر بده
اگر این حس از ما گرفته بشه، این حس مثبت اندیشی در بین ما بیاد،
عینکمون رو عوض بکنیم یه جور دیگه نگاه کنیم.
خیلی از اوقات اینها در واقع تبدیل به یک فرصت برای ارتباط بیشتر میشه. این یک. دومین عاملی که دوستی ها رو از هم میپاشه سرک کشیدن تو زندگی خصوصی است. فرمود لا تفتش الناس، تفتیش تو زندگی مردم نکن،
تو زندگی مردم سرک نکش.
کجا آورد ماشین خرید؟ چجوری این خواستگار رو پیدا کرد؟ کی رفت کجا مثلا فلان چیزو خرید؟ فرمود اگه اینطور باشی خیلی جواد جالبه، لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق. اگه اینطور باشه بدون دوست میمونی. یعنی دیدی بعضی از خود ماها بعضی جاها نمیریم بگیم فلانی خیلی دخالت میکنه، اصلا نمیخوام باش رفت و آمد کنم. اینم دو. سوم مراء. یک کمی من اینو توضیح بده. مراء ما یه مناظره داریم، اشکال نداره، بنده و جناب عالی میشینیم دو به دو با هم گفتگو میکنیم، علمی
مناظره مباحثه.
مراء به معنای جدال یا گفتگوهای بی تأثیر
و بی سمر
و اختلاف برانگیز. الان خب بعضی عزیزان فامیل ها با هم جمع میشن تو این فضای مجازی گروه درست میکنن، عیبی هم نداره، این برای اون حدیثی میفرسته، اون برای اون تبریکی میفرسته، جشن تولد اونو یادآور میشه، مسافرت رفته، آقا فلانی فلان روز بر میگرده. اما بعضن این فضا تبدیل به مراء شده، مخصوصا تو اختلاف نظرهای سیاسی. جناب عالی طرفدار زیدید، من طرفدار عمرم، شروع میکنیم تو این فضا به همدیگه تاختن.
خیلی
و این گاهی آقای شریعتی موجب دعوا میشه، اختلاف میشه، این از گروه قهر میکنه، اون ملحق میشه، اون از این دفاع میکنه. بابا این فضاها برای این کارا نیست، این فضا برای ایجاد الفت، برای اطلاع رسانیه. اگر گفتگویی هست، چون این گروه بین شما و اون آقا که نیست، عده دیگه هم عضون،
اون میخوانه
عده ای هم از این جور مواقع از آب گلالود ماهی میگیرن، فلانی با فلانی در افتاد، اون چی گفت، اون بیادبی کرد، اون بالاخره دست خود آدم هم نیست دیگه، وقت چیزی مینویسه میگه. فرمود ببینید روایت فرمودن که اگر مراء در زندگی باشه لا محبت فی مراء، محبت با مراء از بین میره،
اینا با هم جمع نمیشن.
لذا اگر دقت کرده باشید خدا به پیغمبرش هم میگه مراء نکن، صریح قرآنه، مراء نکن. اصلا مریه که واژه‌اش تو قرآن هم آمده و ممتر بودن یعنی همین، یعنی اینی که انسان دامن بزنه به بحث‌های بی ثمر و بی خود اختلاف بین خانواده‌ها. الان من یه وقت تو انتخابات ریاست جمهوری
بله.
یه آقای میگفت کلی فامیل ما به هم ریخته، چون با جناق من می‌خواسته به زید رأی بده، من به عمر رأی دادم، به عوامون شده، اختلافمون شده،
بعد نظرها و سلیقه ها همه محترم ولی محترم. جدل نداریم،
جدل نداریم، درگیری نداریم. این یکی از عوامل. از عوامل دیگری که به هم می‌ریزه دوستی ها رو که نقطه مقابلش هم در بحث قبل گفتیم، کبر. لیس للمتکبر صدیق. همونطور که اونجا فرمود ثمرت التواضع المحبه، آدم متکبر رفیق نداره. ولذا حدیث هم داریم با اینکه تکبر زشته، صفت بدیست دیگه، قرآن هم میگه بد جای جهنم برای متکبریم، اما التکبر مع المتکبر عباده. اگه کسی برای تکبر ورزید تو هم در مقابلش در واقع خودتو خار نکنی این عبادته.
در مقابل متکبر جای تواضع نیست.
آره، چون سوء استفاده میکنه. لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. مؤمن نداره خودشو خار کنه.
عزت خودتو باید.
امیرالمومنین اومدن مسجد. این روایت رو من یه وقتی تو این کتاب اخلاق اسلامی مرحوم آقای فلسفی دیدم. خیلی کتاب خوبیه. دو جلده. اونجا دیدم. حالا اگه دوستان آدرسش خواستن نگاه کنن. حضرت میمدن مسجد، یک کسی میامد به ایشون جسارت میکرد، یه توهینی میکرد، آقا هم خزل اف دیگه رد میشدن دیگه رد میشدن، تا میمد سخنرانی ها شروع کنه باز بلند میشد یه خلاصه چیزی میگفت. یه بار دو بار، یه روز حضرت امیر یه نگاهی کرد فرمود ایها المتکلم قم. آقا پاشو وایسا وسط جمعیت. فرمود اگه بخوام میتونم درباره تو بگم آنچه که میدونم، چی هستی، گذشتت چی بوده. شرط دیگه، یعنی آقا بس این راه رو. ببین بعضی از اوقات بابا پیغمبر داره میره، میاد پشت سر پیغمبر حکم ابن عبلاز شکلک در میاره، عباشو میکشه، اونا میخندن، اطراف منافقین مشرکین. اره یه روز دو روز سه روز، یه بار پیغمبر فهمون کن کذالک، همینطور بمان، که تا آخرش دیگه رعشه گرفت. این همون قصه است که اگر کسی داره از سوء استفاده میکنه، لذا تکبر و در واقع فخر فروشی موجب میشه انسان دوستانش رو از دست بده. عامل دیگری که لطمه میزنه به تکبر در روایت هم لطمه میزنه به دوستی، در روایت داریم که استهزا و تمسخر کردن. آدم رفت و آمد نمیکنه، بابا این هر وقت ما میریم یا به لباسمون ایراد میگیره، یا به قیافمون ایراد میگیره، یا میگه پیر شدی، یا میگه جوان شدی، یا میگه لاغر شدی، یا میگه چاق شدی، دیشب نخواب، چه کار داری آقای عزیز. بله، یکی هم داریم تقریع، سرزنش، کسرت و تقریع. اینایی که این سرزنش میکنه، حیفتو نبود زن فلانی شدی، خواستگار قحطی بود، این جا بود خونه خریدی، این همه آقا همش سعی دارن تو سر طرف بزنن، یه جوری در واقع طرف رو بکوبند. تقریع از قرع میاد دیگه، القارعه تو
هی بزنن تو سرش،
قرع معنیش اینه. اینا موجب میشود که دوستی ها در واقع استمرار پیدا نکنه. یه عامل دیگر داریم، بخل. لیس للشهیه رفیق. شهیه شوه یعنی بخل دیگه.
بله.
و من یوغ شوه نفسهی فاولای که عمل مفلون. بابا این یه بار اومد خانه ما، دو بار اومد، مسافرت رفتیم، همش ما دستو جیب کردیم، نهار رو ما دادیم، نوشابه رو این داد،
شام دستش آب نمیکشه،
آره. صبحانه این داد، شام و گردن ما انداخت. دیدی بعضی ها
بله.
نانشو میده، کبابشو شما باید بدید. آقا دیگه کسی با این سفر نمیره. تا میگن آقا کجا میخواییم بریم، مشهد شمال، آقا بیاییم، میگن نه من با این نمیام، بیچاره کرد سفر قبلی ما رو، دست تو جیبش نمیکنه. آدم سخی زود باش میرن مسافرت، این دست و دلبازه، خوش اخلاقه. خلاصه عرضم این است، بالاخره اگه میخواییم دوستی ها رو نگه داریم، دوستی ها رو حفظ کنیم، یه سلسله عواملی برای استمرار شمردیم، یه سلسله عواملی هم که اینها دوستی ها رو از هم
موانع دوستی های ما،
اینها رو کنار بذاریم، دعا کنیم دوستی ها بیشتر بشه، با هم بشیم، صمیمی بشیم. خود دعا هم دوستی میاره ها. خدای محبت من در دل مردم قرار بده. حضرت ابراهیم همچین دعایی کرد دیگه، سوره شعرا نگاه کنید که خدایا منو لسان صدق قرار بده، واجعل لی لسان صدق، یعنی یه کاری کن که همه بگن ابراهیم عجب آدم خوبیه. الان هم همینطوره دیگه.
بله.
هم میدونید بله. مسیحی ها، نصارا، هم یهود، هم مسلمان ها به هر سه دین میگن دین ابراهیمی دیگه.
بله.
حتی سابعین که پیروان یحیی هستن،
از وقتی که آقای عابدینی عزیزمون قصه انبیا رو میگن برای ما، به قصه حضرت ابراهیم که رسیدیم، یک پیامبر بسیار محبوب، دوست داشتنی، عجیب به دل میشه.
آره. این دلیلش یکیش خودش دعاست. سوره شعرا نگاه کنید که یکی از دعاهایی که چون پردعاترین پیامبرات تو قرآن، البته
بله،
دعاهایی که تو قرآن هست بیشترین دعا تو قرآن از ابراهیم نقل شده. وقتی یه بخشی از این دعاها در سوره شعراست، وقتی یه بخشی از این دعا اینه که خدای منو لسان صدق قرار بده، در زبان دیگران منو به نیکی یاد کنن. بله، این مجموعه بحثی است که حالا ما توی دوستی عرض کردیم. دوستی با خدا در رأس، دوستی با انبیا اهل بیت، بعد میاد دوستی با مؤمنین. اون وقت یه بحثی هم داریم تو روایات که دیگه فرصت ما اجازه نمیده طرحش کنیم، فقط اشاره میکنیم، و اون بحث این هستش که به ما گفتن با بعضی ها طرح رفاقت نریزید، با
فلانی نزدیک نشید.
بله نزدیک نشید، با فلانی طرح دوستی نریزید.
کیا هستن اینا؟
مگر این که اون صفت رو کنار بگذاره، اینی که امام باقر علیه السلام میفرماید پدر امام سجاد فرمودن پسرم از چند گروه بپرهیز، با اینا مجالست نکن، دوستی برقرار نکن. یکیشون مثلا تو اون روایت داره قاطع رحم، یعنی که همش با فامیلش درگیره. بابا این اگه دوستی بلد بود خالشو تعویل میگیره، تو به چی امید داری؟ این به داییش وفا نکرده، میخوای با تو رفیق
پدر و مادرش
بشه. پدر و مادرش رو تعویل میگیره، اون که به پدر و مادرش جفا کرده میخوای به تو وفا بکنه. قاطع رحم. یکی داره کذاب، خیلی دروغ میگه، همش دروغ میگه. بابا این تو دوستیش هم دروغ میگه، این وعده بهت بده دروغ میگه، عرض میکنم که ادعا کنه دروغ میگه. با دروغ ببینید اینایی که داریم میگیم دوستان دقت کنن، تا زمانی که این ویژگی هست، اما اگر طرف کنار گذاشت دیگه از این دایره خارج
میتونی کم کم جذب بکنی.
یکی هم داریم با فاسق. فاسق اون کسیه که تو گناه کردن
ابایی نداره،
از نگاه مردم ابا نداره. یعنی براش مهم نیست تو محرمزون بیاد جلو مردم سیگار بکشه، شیشه آب، خب بعضی آب میخوره تو محرمزون، مثلا خونه میخوره، یه حیایی داره. براش مهم نیست با شما بیاد مسافرت سه روز و شما ببینی یه نماز نخوند. بابا اقلا نماز بخونیم بنده خدا ببینه
ظاهرت اقلا حفظ بکنه.
احسنتم، ظاهرم حفظ نمیکنه. ببینید که امام حسین فرمود یزیدون فاسق
علنی گناه
معلن، معلن علنیه. بابا جلو مردم، بابا تو خلیفه مسلمونایی مثلا، تو جلو مردم شراب میخوری، شراب حرامه، جلو مردم ارتباط با نامحرم برقرار میکنی. اینا رو فرمود باشون دوست نشید، فاسق، کذاب، بخیل، قاطع رحم. بعضیش حالا من اشاره کردم.
بسیار خوب، تمام نکاتی که شنیدیم انگار نسخه همین امروز جامعه ماست و شاید دوای دردهای مراودات و تعاملات ما با هم دیگه باشه. انشالله خداوند به هممون توفیق بده بتونیم عمل بکنیم به این آموزه های نورانی که از مکتب اهل بیت علیه السلام به دستمون رسیده و آقای رفیع هم خیلی شیوا و سلیس و روان برای ما بیان کردن. باید خداحافظی بکنیم، فردا روز مباهله است آقای دکتر رفیع، خیلی از دوستان دوست دارن بدونن که فردا باید چیکار بکنن و بعد هم انشالله دعا بکنید و همه انشالله آمین.
ایام قدیریه از عید قربان تقریبا، بلکه روز قبلش نهم ذیحجه سد الابواب شروع شد تا رسیدیم به روزهای آخرش، و الحمدلله تجلیل خوبی هم از قدیر مردم ما انجام دادند. اما روز مباهله روز مهمی است. در مباهله آیه‌ای که نازل شده امیرالمومنین جان پیغمبر معرفی شد، انفسنا، امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبر، ابناء معرفی شدن، و حضرت زهرا سلام الله علیها. شیعه و سنی هم نوشتن این آیه مباهله در رابطه با این سه تا شخصیت، یعنی این خانواده نازل شده. لذا روز مباهله که روز 24 ذیحجه است، روز مستحب، عزیزانی که توفیق دارن روزه بگیرن، روزا مال خود کوتاه‌تر شده میشه گیره.
بله.
غسل مستحب و زیارت مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام هم در این روزی که مباهله صورت گرفته استحباب داره. البته نمازایی هم داره تو مفاتیح هست. انشاءالله بر همه عزیزان این روزم که روز عیده، روز جشنه، مبارک
باشه. مبارک باشه بر همه. دعا میکنید، آمین بگید.
انشاءالله خداوند دلهای ما رو به هم مهربان بگرداند. ریشه طلاق، اختلاف، درگیری، سوء زن، گرانی، رکود از این کشور امام زمان ریشه‌کن بشه و انشاءالله خداوند همه جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده، زمینه ازدواجشون و اشتغالشون فراهم بشه. آخرین دعامونم این است که خدایا در ظهور آقام حجت ابن الحسن تعجیل بفرما.
الهی آمین. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر رفیع، خیلی ممنون از همراهی و توجه شما دوستان عزیزمون. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. انشاءالله هممون در پناه اهل بیت علیهم السلام باشیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به امید طلوع دوباره خورشید سلام. متشکرم از اتون آیدم.
موفق باشید.
سلامت باشید.
يعني